ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
عصر إيمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. بیننده برنامه عصر ایمان هستید، قسمت دیگر از برنامه‌هایی که در جهت نشان دادن و معرفی سایر ادیان و مذاهب و تفکرات و نقد اونها تقدیم حضور شما میشه و هدف ما این هست که شما عزیزان علی رغم آشنا شدن با سایر مکاتب و سایر ادیان بتونید نقاطی که وجود داره برای پی بردن به حقیقت اونها رو بهش دست پیدا بکنید، بتونید تحلیل بکنید، بتونید به نتیجه برسید که کدام راه از راه‌هایی که به عنوان دین و مذهب آیین معرفی میشه باطل هستن و کدامی که از اونها حق هستن و حق در حال کجا هست و راه مستقیم رو چگونه باید انشاءالله بپیمایید. ما مثل جلسات قبل در برنامه اصلی ما در خدمت استاد عزیز ورجمند حجت الاسلام علی حسین عباسی هستیم. به نوبت از شما عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد عزیز. سلام علیکم و رحمت الله. استاد عباسی هست.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت. امیدوارم هر جای این عالم هستین نقاط خوبی رو سپری کرده باشین و تحت توجهات خاصه حضرت ولی از ارواحنا نور فدا زندگی بسیار خوب و ایمانی داشته باشین.
متشکرم شما استاد عباسی. چند جلسه ای هست که بحث زرتشت رو آغاز کردیم. بعد از اون سیری که در برنامه اصل ایمان وجود داشت، ضد دینی، بی دینی، بی خدایی، شیطان پرستی، چند خدایی، چند گونه پرستی و تثلیث و به بحث ثنویت رسیدیم، دوگانه پرستی که خب به هر حال یکی از اون مسائلی که معمولا زیر ثنویت بحث میشه و مهم هم هست، بحث زرتشت هست که توی برنامه شروع کردیم معرفی کردن آثار اونها، عقاید اونها و نقدی داشتیم نسبت به برخی از تفکراتی که داشتن، چون به نحوی این تفکرات ممکن است به ایران و باستان هم برگرده، گریزی هم به اون قضایا و دوره ساسانی اینها زده شد، بحث کتابشون مطرح شد، برخی از آیین‌هایی که دارن، بحث تدفینشون، بحث خود زرتشت چه کسی بود، کجا زندگی میکرد، کجا تبلیغ میکرد و کجا فوت شد و کجا دفن شد، اینا همش بحث شد در برنامه قبل. می‌خوایم امشب بیشتر به یک آدابی بپردازیم که در بین زرتشت شاید کمتر در موردش دقت نظر شده و اگر مطلبی گفته شده شاید خیلی مستند نشده. میخوایم امشب به صورت علمی به این قضیه بپردازیم. ازدواج در آیین زرتشت است. به صورت مقدماتی درخواست کنم استاد عباسی بفرمان که خب در اعتقاد زرتشتی ها ازدواج به چه صورت هست؟ خب به طب هم زندگی اجتماعی داشتن و دارن و آیینی باید داشته باشن، چون داخل در یک شریعت و دین قرار دارن، یک آموزه باید داشته باشن برای این ازدواج، روش شیوه هاش در این خصوصیت این توضیح بدید که من سال بعدی رو خودم رو مطرح کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر ناصر ممعین ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و على اهل بیت طیبین الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. بحثی که در رابطه با زرتشت داشتیم، خب در راستای همون بحث خودمون در شناخت ادیان و اینکه مقایسه بکنیم توحید ادیان رو با عقل و بپذیریم و بپسندیم آنچه که موجب هدایت ما و موجب سعادت دنیوی و اخروی ماست، لذا رسیدیم به نوعی ثنویت یا دو خدایی و آنچه که در آیین زرتشت وجود دارد و حالا بحث‌های الهیاتیش رو مطرح کردیم، بعضی از بحث‌های تاریخی و در حتی با زندگیشون رو هم مطرح کردیم. اما آنچه این جلسه در صدد اون هستیم بررسی برخی از آداب و رسوم در آیین زرتشت هست که اگر خاطر بینندگان از اون باشه، ما از همون ابتدا این رو عرض کردیم که اعتقاد به خدای صحیح، اعتقاد به توحید ناب در همه شؤونات تأثیر میگذاره، در همه بخش‌های زندگی اثرگذاره و همینطور اعتقاد ناصحیح و ناسواب به آنچه که در ارتباط با خدا و توحید مطرح شده و اشکالات اعتقادی در بحث توحید که با عقل قابل مقایسه هست، میتونه در بقیه موارد زندگی هم اثرات جدی داشته باشه و اساساً مسیر سعادت ما رو مشخص میکنه. اما نسبت به سوالی که پرسیده شد در این آداب و رسوم، بحث ازدواج هست در بین زرتشتیان. خب به طور طبیعی در بین ادیان حالا الهی و ادیان حالا دین زرتشت که وابسته به ادیان الهی هست و ملحق به ادیان الهی یا به تعبیر برخی جزی از ادیان الهی هست، بحث ازدواج یک بحث جدی و مهم هست که مطرح شده. ثواب برای اون در کتب این دین قرار داده شده و توصیه شده و گفتن که حتی تا اینجا گفته شده که اگر کسی زنی در پیری مجرد و بدون شوهر از دنیا بره، اگر 100,000 کرفه و ثواب هم کرده باشه، ممکن نیست که به بهشت بره و از دوزخ رهایی پیدا بکنه. در آیین زرتشت زن دختران در 9 سالگی، قاعده این هست که در 9 سالگی نامزد بشن و در 12 سالگی به خانه شوهر برن بر اساس آنچه در قواعد این دین آمده. اگر حتی تا اینجا که اگر دختری شوهر نکنه در این سن خودش که 9 سالگی نامزد شدن و 12 سالگی به خانه بخت رفتن، پدر که سرپرست و مسئول او هست گناهکار به حساب میاد. در کیش زرتشتی مانند بقیه فرقه هایی که در ایران باستان وجود داشته، اصل تعدد زوجات به نوعی اساس تشکیل خانواده است که حالا نوع و مدلش رو عرض میکنم و عرض شد که خود زرتشت دارای 3 همسر بوده و حالا جناب آقای ادوای راف که موبد بزرگ عهد ساسانی بوده تا 7 همسر اختیار کرده بوده که تعداد این افراد نسبت استطاعت به سال اشخاص بوده. اگر وضعیت مالی و غیر مناسب داشتن میتونستن به راحتی ازدواج بکنن. و مسئله تک همسری در میان زرتشتیان بسیار متأخر هست و مربوط به دوره اولیه دین زرتشت نبوده. ما در آیین مجوس به ویژه در فقه دوران ساسانی 5 نوع ازدواج رو به نوعی شاهد هستیم. به نوعی خانوم ها 5 تقسیم می شدن در ازدواج هایی که داشتن. یکی از انواع اون اولین قسم اون پادشاه زنی هستش که دختر این به صورت یعنی عادی ترین و رسمی ترین نوع ازدواج هست که دختر در سن به اصطلاح ازدواج با اذن پدر یا قیمش ازدواج میکنه، به شرطی که در خانواده برادر یا خواهری باشه که سلاله پدری از طریق او پایدار بمونه. این وقتی ازدواج میکنه به او پادشاه زن میگن. پادشاه زن که در واقع زن اول مرد به حساب میاد و این دختر هم برای اولین بار هست که داره ازدواج میکنه، از شوهر خودش ارث میبره و فرزنداش هم به عنوان شاه فرزندان به حساب میان که از پدر خودشون ارث میبرن و جانشین اون میشن. اما نوع دوم ایوک زنی هستش که نوع دوم از به اصطلاح زنان و ازدواج هست که میگه وقتی که تک فرزند خانواده دختر باشه و با رفتن او در واقع اینطور معتقد بودن که وقتی او میره از این خانه صلب پدر قطع میشه و دیگه اون خانواده ادامه پیدا نمیکنه، در این صورت دختری که شوهر میکرد با اینکه درسته که اولین باری بود که ازدواج کرده بود مانند پادشاه زنی، اما چون پدرش فرزندی نداره نام دیگری پیدا میکنه و قواعد دیگری که داره این هست که اولین فرزند ذکوری که به دنیا میآورد متعلق به پدر خودش هست نه متعلق به همسرش، یعنی او باید این پسر رو تحویل پدرش بده، یعنی در واقع تحویل پدر زن میشه و او میره در منزل او زندگی میکنه و فرزند او میشه و این شوهر هیچ حقی نسبت به این فرزند نداره. در واقع اولین نوه ذکور از این دختری که تک دختر هست متعلق به پدر بزرگ است و او باید او بزرگش بکنه، در خانه او باشه و به نوعی نسل او داره ادامه پیدا میکنه. بعد حالا پسر دوم اگر به دنیا میاره دیگه متعلق به شوهرش هست. و از اینجا به بعد جایگاهش به پادشاه زنی تغییر پیدا میکنه، یعنی میره توی مرتبه اول که پادشاه زنی هست، از اینجا یعنی فرزند اول رو که تحویل پدر خودش داد، فرزند اول پسر، فرزند دوم پسر که به دنیا آمد، فرزند دختر هم که فاید نمیکنه، اگه پنج فرزند دختر به دنیا بیاره پادشاه زن نیست، پادشاه زن که نباشه ارث از شوهرش نمیبره، فرزندان هم ارث نمیبرن، باید حتما مادر تبدیل به پادشاه زن بشه تا فرزندان هم ارث ببرن، همین که جانشین پدرشون باشن، که حالا این تو قصه مربوط به زنان انشالله مطرح خواهیم کرد که بشه یک جلسه فقط دید منفی و خیلی خیلی ناشایستی که نسبت به زن وجود داره رو انشالله مطرح خواهیم کرد، اما اجمالا اینجا به این گونه هست که اگر فرزند دوم پسر به دنیا بیاره، این برای به اصطلاح این شوهر دوم خواهد است و از اینجا تبدیل به پادشاه زن میشه. مورد سوم، دسته سوم زنان سترزنی هست، سترزنی با سین و ته دو نقطه، سترزنی که اگه جوانی به اصطلاح عذب و بدون همسر و بدون پسر از دنیا بره، در چهار بامداد چهارمین روز از درگذشتش، وقتی که چهار روزی که از دنیا رفته و او رو دفن کردن، با گماردن ستور، منظور از دفن از دنیا رفتنش گذشته، در صدد باقی ماندن نامون نشان و پیوند زناشویی برای او برمیان، که باید چیکار میکنن؟ به نوعی میخوان حفظ او رو حفظ بکنن، نام او رو، یک خانومی رو میارن و به صورت مجازی در واقع عقد او میکنن.
یعنی چی مجازی؟
یعنی به نوعی اینجا ازدواج با روح اتفاق میفته، یعنی یه خانومی رو میارن میگن چون این عذاب از دنیا رفته، برای اینکه اون دنیا عذاب باقی نمانه، شما رو ما به عقد او در میاریم، شما میشید سترزن، زنی که تو این دنیا درسته با همسرش نبوده ولی تو اون دنیا بعد از اینکه مرد میره و با همسرش خواهد بود، او هم اونجاها مجرد نخواهد موند و عذاب نخواهد.
با روح یک زن مجردی که مرده؟
نه، با روح یک مرد مجردی که مرده، اون خانوم رو، خانوم رو میارن با روح او به اصطلاح ازدواج میکنه. اینطور هست که میگن این پادشاه زن متوفا هستش در آخرت، در عقبا، در اون دنیا، این دنیا بهره ای نداره و ازدواجی نه، ازدواج اتفاق نیفتاده، چیزی تو نه، چون
اون دنیا که برن
این دوتا با هم دیگه هستن و الان فقط حسنی که داره اون مردی که از دنیا رفته از این حالت عذاب بودن خارج میشه و مثلا مورد مؤاخذه و عذاب نخواهد بود، راهی هستش برای اینکه اون به اصطلاح حل بشه و اون مسئله برطرف بشه. حالا بعد در دنیای حقیقی این زن رو چه کار میکردن؟ این زن رو به یک نفر به اصطلاح ازدواج میدادن و به عنوان چاکرزنی میگفتن که برای متوفا فرزندی بیاره، این میشد فرزند خوانده و وارث اون متوفا میشد.
یعنی چی برای متوفا فرزند بیاره؟ من متوجه نشدم اینجا.
یعنی این که بله ببین، یعنی این که این شخص میومد با یک شخص دیگری ازدواج میکرد
که اونم زنده،
قاعدش این بود، او زنده است دیگه، با او ازدواج میکرد، از او فرزندی میآورد، اما میگفتن این فرزند فرزند او متوفاست، چون این خانوم ابتداعاً با روح او ازدواج کرده و این فرزند خوانده وارث متوفا میشد. او شخص از دنیا رفت، ارثی به جا گذاشته بود، ارثش کسی نمیتونست بده چون کسی نداشت. حالا این زنی که به عقد او در آوردن میره با یک مرد دیگه ازدواج میکنه و فرزندش مربوط به او میشه. اما خود چاکرزن چی هستش که به اصطلاح دسته در واقع چهارم این خانوم هایی هستن که حالا در دنیا امکان ازدواج پیدا میکنن؟ میگه یک زنی که یا دوشیزه یا زنی که نامزدش به مرگ ناگهانی و ناکام از دنیا رفته باشه، این پادشاه زن متوفا در جهان پسینه، یعنی در آخرت هست، زنی با مردی با هم ازدواج کردن، این مرد هنوز در نامزدی هستش که از دنیا میره، این زن میشه پادشاه زن این شخص در آخرت. اما در دنیا چی؟ در دنیا دیگه نمیتونه پادشاه زن کسی بشه چون بیوه به حساب میاد و شوهرش رو از دست داده، لذا نمیتونه پادشاه زن کسی. گفتیم پادشاه زن چه ویژگیایی داره؟ پادشاه زن خودش ارث میبره، بچه‌هاش هم میشن وارثان این پدر، پس از نظر اجتماعی، از نظر قواعدی طبقات وجود داره برای همسران، برای خانم ها. زنی که یک بار ازدواج کرده، شوهرش از دنیا رفته در دوره نامزدی یا با شرایط دیگری، این شخص اگه با یکی دیگه ازدواج کنه در دوران نامزدی، هنوز با هم عروسی هم نکردن، ازدواج هم نکردن، به خانه بخت هم نرفتن، اما صرف این که به عقد او در اومده، پادشاه زن این شخص به حساب میاد در آخرت. بنابراین در دنیا دیگه نمیتونه به عنوان پادشاه زن، به عنوان زن اول برای کسی تلقی بشه. پادشاه زن ارث میبرد خودش، پادشاه زن فرزندانش ارث میبردن، اما این دیگه ارثی نداره. در اینجا میگن که آقا این زن با کسی که ازدواج میکنه میشه ازدواج دوم یا موقت یا ازدواج این جهانیه برای این شخص. که در اتا همسر دوم زرتشت هم همین گفته شده، که گفته همسر دوم زرتشت چاکر زن بوده، یعنی کسی بوده که در همسرش رو در دوران نامزدی از دست داده. چاکر زن بر دارایی همسرش هیچ حقی نداره، مثل پادشاه زن نیستش، نه ارث میبره نه به اصطلاح تعلقی داره، و مگر اینکه با او پیمانی بسته شده باشه و این تعهدی به اصطلاح گرفته شده باشه که تفاوت داره. بعد این چاکر زن امکان به اصطلاح ازدواج دوم هم داره، که حالا توی قسمت ازدواج استقرازی اونو توضیح خواهیم داد. مورد پنجم و آخرین مورد از زنان بحث خودسرزنی هست، که این هم یک قسم هست دیگه، این پنجمی آخرین قسم هستش. در این ازدواج، در این مورد، این زنانی که به عنوان خودسرزنی مطرح است، ازدواجی که خودسرانه و بدون موافقت پدر انجام میشه، خودسر ابتداش آمده، زنی که خودسر بدون اجازه پدر ازدواج میکنه، میگه این شخص، حالا بعضی از شخصیت‌ها در اون که صحبت کردم میگن خودسرای دوشیزه است که چون پدرش بخواهد شوهرش داد، از در اعتراض در میاد که این مرد را دوست نمیدارم، شوهری که من میخوام فلان کس است. به رغم امتناع پدر، دستور این اجازه، این دستور رو شخصیت ها میتونن این رو به عقد او در بیارن، کسی که دوست داره در بیارن. و
یعنی کی؟
یعنی اون شخصی که دوست داره باشه ازدواج بکنه، یعنی این خانم خواهد با یه مردی ازدواج کنه، اما پدر مادر رو میگن کسی دیگه ازدواج بکن. میگه به میل این دختر اشکالی نداره، با اون میتونن عقدشون رو جاری بکنن، اما این شخص هیچ قرب و منزلتی در پیشگاه خدایان نداره و همچنین از سهم الارث پدر و مادرش بی نصیب میشه، الا اینکه بعدها بتونه رضایت پدرش رو جلب بکنه، راضی بشه به این ازدواج، یا فرزند رشد یافتش رو به پدرش تقدیم بکنه، یکی از بچه‌هاش رو بره بده به پدرش، بگه در عوض ناراضی بودن شما من این بچه رو تقدیم میکنم به شما. اینجا از اون حالت غضب در میاد و ازدواجش موجه و بدون اشکال میشه. در این صورت است که با تقدیم فرزند رشید به پدر، این دختر شاه دختر نام پیدا میکنه. اینم حالا باز مدل‌های مختلفی که در رابطه با ازدواج اینها به عنوان یک زن وجود داره.
متشکرم شما استاد عباسی. خب از من میخوام رادی مدار خواستر به این موضوع بس ازدواج بپردازیم در بخش زرتشت. ممکنه حالا این بخش از برنامه از اینجا دیگه تا پایان برنامه مدار طوری باشه که خیلی مطالبی که گفته میشه، البته سعی میشه در شبکه جهانی ولایت حرفا با اون ادبیاتی که لازم هست مطرح بشه، اما ممکنه مطالبی مطرح بشه در لابلایی ها از احکام زرتشت که خیلی مناسب خانواده ها نباشه، ولی خب عرض کردم سعی میشه این طوری مطرح بشه که به هر حال خدای نکرده اجازه ناراحتی هم نشه، ولی خب وقتی میخوایم نقد بکنیم باید بگیم که چه ویژگی هایی داره برخی از ازدواج هایی که اونها داره. به صورت خاص میخوایم بپردازیم به اون چارچوبی که در روابط که در ازدواج رخ میده بپردازیم. حالا استاد عباسی فرمودن طبقاتی در ازدواج وجود داره نزد اینها، میزن بر اساس اون ازدواجی که انجام میده در طبقه خاصی میتونه قرار بگیره. در فرهنگ‌های مختلف، در ادیان مختلف، ازدواج کردن یک زن با مرد یک سری شرایطی داره، یک سری خط قرمزها داره، یک سری جوازها داره. یک زن با هر مردی نمیتونه ازدواج بکنه و همینطور هم برای مرد هست که با هر زنی نمیتونه ازدواج کنه. مثلا هر محارمی وجود داره، محارم نسبی وجود داره، محارم سببی وجود داره. در مورد این چارچوب می‌خوام از استاد عباسی سوال بپرسم، با تاکید بر اون نکته‌ای که عرض کردم ممکنه برخی از مطالب گفته میشه مناسب خانواده‌ها نماز این رو از همین ابتدا من خدمتتون عرض بکنم. استاد عباسی، چارچوب هایی که در بین زرتشت وجود داره برای ازدواج به چه صورت هست؟ آیا اون چیزی که تحت عنوان محارم یاد میشه در اسلام یا تابوهایی که حتی در برخی تفکراتی که مقید به دین نیستن وجود داره در زرتشت هم وجود داره و این خطوط قرمزش کجاست اگر هست؟
بله، ببینید من یه توضیح ابتدایی بدم، مقدمه کلامم تو این بحث باشه، و اون این که هرگز و هرگز بنای ما بر این نیست که آیینی رو مورد حجمه قرار بدیم یا نکاتی رو در اتباه بگیم که پایه و مبنا نداره، اساسی نداره و مورد پذیرش وجدان و مورد پذیرش حقایق تاریخی نیست. خب طبعا ممکن است که از بعضی از اتفاقات یا بعضی از مسائل در اوتو ادیان یک نگرانی وجود داشته باشه، یک ناراحتی وجود داشته باشه، ممکن است که بعضی ناخوشایند باشه براشون شنیدن بعضی از حقایق. ما اینجا موظفیم حقایق رو نقل بکنیم، هیچ تعلق تعصب ناشایست هم نسبت به عقیده و مرام خاصی نداریم نفیان و اثباتن، و تلاش میکنیم حقایق رو بیان بکنیم. از اینجا به بعد من عرضم این هست که این مطالبی که من عرض میکنم نقلهای تاریخی است. من قرار نیست که اینجا نه قاضی هستم که قضاوتی رو مطرح بکنم و نه در جایگاه قضاوت هستم. نقلهای تاریخی رو، آنچه که در کتب آمده، بیان میکنم و نتیجه گیری به نوعی بر عهده خود بینندگان. البته قطعا هر کسی نظری داره، بنده هم نظری دارم، اگر توفیق باشه و صلاح باشه بنده هم نظر خودم رو عرض خواهم کرد، اما این فقط برداشتی است که بنده از منابع تاریخی و مطالب به نوعی نقل شده دارم. ببینید، در ازدواج هایی که در کتاب مقدس زرتشتی و در کتب زرتشتی بیان شده، یکی از اون موارد ازدواج با اقربا و نزدیکان هست، با اقربا و نزدیکانی که به طور طبیعی الان ما ناشایست میدونیم و بد میدونیم و دین اسلام اونها رو حرام کرده. بعضی توجیهی و کلامی که دارن، حالا من عرض خواهم کرد، صحبتشون این هست که اصلا شاید اون ابتدا مقصود این نبوده باشه، ما نمیخوایم قضاوت بکنیم، شاید مقصود این نبوده که این رو ما قبول داریم باید انجام بشه و همیشه باید انجام بشه، شاید در اون ابتدا مقصودشون این بوده که هیچ، یعنی از اینجا به ذهنشون خطور کرده که ما طوری برخورد بکنیم که در جامعه هیچ کسی که ازدواج نکرده باشه وجود نداشته باشه و همه امکان ازدواج داشته باشن، و از طرفی تحفظی که داشتن بر نسل و تصور میکردن که اگر قرار نسل، چون به نوعی در اون دوره حالا بر اساس متون تاریخی به نوعی یک نظام طبقاتی، همچون که در اتاق زن گفتیم این نظام طبقاتی وجود داره، مثلا زنی که پادشاه زن هست، زنی که چاکر زن هست، زمین تا آسمون احکام و شرایطشون تفاوت میکنه، یه نظام طبقاتی هم در جامعه وجود داشته که افرادی اینها نژاد برتر بودن، نژاد مثلا خاصی از نژاد آریایی بودن، و تصورشون بر این بوده که تحفظ بر این نژاد به واسطه این نوع ازدواج و این نوع به اصطلاح با هم بودن افراد محقق میشه. خب تا اینجای قصه روشن که بر اساس این دو سه تا ذهنیتی که وجود داشت یک مطلبی رخ داده و اتفاق افتاده با عنوان ازدواج با اقربا، که این در متن کتب تاریخی و کتب اصلی مبنایی و اعتقادی زرتشتیگری آمده، که من به نوعی به ناچار برخی از موارد رو عرض میکنم. کتاب هست از کتاب‌های خیلی معتبر در بین آقایون زرتشتی که با نام کتاب شایست ناشایست، چه چیزی شایسته است چه چیزی ناشایست است، که این کتاب کتاب در واقع فقهی و احکام در بین زرتشتیان به حساب میاد. کتاب شایست ناشایست، متن به زبان پارسی میانه هست، پهلوی ساسانی، و این آوانویسی و ترجمه شده توسط کتایون مزداپور و توسط مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی سال 1369 در تهران به نوعی به چاپ رسیده. من میخوام اون کلمه رو ابتداعاً بررسی بکنم. در یادداشت‌ها که حاشیه هست، چیزی که در رابطه با خویدودس یا خویدودس آمده، این کلمه یک عبارت خاصه که حالا من میخوام برم این وقتی میریم تو متون ببینید چندین بار این قصه تو کتاب‌های مختلف پهلوی و ترجمه‌ها و کتب اصلی ذکر شده و تایید شده. چی آمده؟ گفته خویدودس در خود پروردن فرزند یا عنصرهای چهارگانه سازنده گیتیست، هرچند که آتش با قداست عتیق خود مشکل در این چارچوب می گنجد و جوهر آسمانی آن که با اثر روشنی پیوسته است با این تصور در تضاد قرار می گیرد، چون با آفرینش هرمزدی است که رستگاری هستی و رسیدن به ویژگی به ویژگی و تن پسین امکان می یابد. پس خویدودس هم ستوده و درست است، چرا که با این گونه ازدواج، چه گونه ازدواجیه؟ بالا یه عبارت آورد، پروردن فرزند، خود پروردن فرزند، یعنی فرزندی رو در خود بپروری تعبیر که شده. اینجا چه مطلبی رو آورد؟ گفت چرا که با این گونه ازدواج تمثیلی از زایش آغازین آفریدگان از وجودی ازلی و واحد چون زروان یا اردوسی ورا ناهیده در جامعه بشری روی میدهد. یعنی چی؟ یعنی خدا در ابتدای هستی احد بود، واحد بود، یکتا بود، بعد میخواست این رو پرورش بده، افراد رو خلق بکنه، علیه بالله میخواست افراد رو خلق بکنه، این از وجود خودش افرادی رو بیرون آورد. مثلا تصورشون نفخت و فیه من روحی، خلقت آدم، این از وجود خدا بیرون آمدن، یعنی یه چیزی از وجود خدا جدا شده، شده آدم. خب میگه اینی که افراد بیان با عقارب خودشون که حالا عذرخواهی میکنم به عنوان محارم خودشون لحاظ میشه این ازدواج رو انجام بدن، بالا گفت خود پروردن فرزند، یعنی فرزندی از وجود خودت، یعنی در یه خانواده از خواهر و برادر، از مادر و پسر، از دختر و پدر فرزند بیرون بیاد. میگه این تمثیلی از چی؟ تمثیلی از اون آزایش آغازین آفریدگان از وجودی ازلی و واحد، که بعد دو مرتبه میگه اسطوره کهنی وجود داشته است که بنابران هرمز و اهریمن از زروان زاده شدند، که این دوتا اهورامزدا، اهورمزد یا اهورامزدا آمدن و اهریمن هر دو آمدن از زروان زاده شدند، از یک موجود این دو موجود خارج شدن. یا شخصیت‌های دیگر رو نقل میکنه، مثلا میگه پدر مادر آبهایی هستی و میگه بغبانوی ازلیست که در آغاز از او پسری پدید آمد و از ازدواج این مادر و پسر همه زادگان هستی پدیدار گشتن. تصور زادن از خود و خودزایی با یا اسطوره اتم، خدای آغازین و قوتور در نون، آبهای نخستین هستی و همینطور این از این قبیل ادامه داره. این توضیحی است که ایشون در یعنی در این کتاب در یادداشت ها آمده نسبت به کلمه ای که در عبارت خودشیز در عبارت خود این کتاب به معنای اصلی و واقعی آمده. خب حالا ما بریم سراغ اون چیزی که در کتاب آمده و کتاب‌های دیگه همین کلمه رو ذکر کردن. یه عبارتی داره، البته این عبارت عرض کردم عبارت دشواری، حتی بنده هم تخصص 100% چون اصلا یه زبان دیگری از زبان پهلویه. بعد این ترجمه اتفاق افتاده، ترجمه ها باز به فارسی میانه اتفاق افتاده. به هیچ شما بنده ادعای ندارم که بتونم تک تک این کلماتو، چون بارها و بارها ناچار شدم برای یک کلمه برگردم مراجعه بکنم به کتبی که به نوع کتب لغت این قصه هر تلفظا رو ببینم، اما ضبط این همه کلمه در ذهن برای کسی که معنوس نیست همیشه این رو بخونه. حتی میتونم بنده این ادعا رو داشته باشم که بعضی از شخصیت‌های زرتشتی هم خودشون در خوندن این عبارات و غیره، با اینکه مدت‌های مدید کار میکنن این زبان رو، گاهی به مشکل برخورد میکنن. یک خودش تخصصی است و من ادعایی برای تخصص ندارم. میگه نرسی برز مهر این سواجه را گفته است که کرفه خویدودست گناه مرگرزان را نابود کند. یعنی چی؟ این کرفه یا کرفه این ثواب هست، اون ثوابی که ما در به اصطلاح حالا فارسی یا عربی داریم، یعنی ثوابی که اشخاص میرن، که در اون عبارت که قبل خوندم گفت اگر 100,000 کرفه یا کرفه یا ثواب شخصی داشته باشه ولی ازدواج نکنه و از دنیا بره، این وارد بهشت هرگز نخواهد شد. اون عبارتی که در متون مقدس زرتشتی آمده. اینجا نسبت به خویدودست آمده این مسئله رو به اصطلاح بیان کرده. چه چی؟ که میگه اونقدر ثواب خویدودست، یعنی ازدواج با اقربا، زیاد هست که گناه مرگرزان را نابود کند. یعنی اگر بالاترین گناهان رو شخص انجام داده، گناهانش بیشترین گناهان باشه، اما ثواب این به اصطلاح ازدواج بسیار بسیار زیاد هست، به طوری که همه اون گناهان رو نابود میکنه. خب حالا این یک نمونه و یک عبارت. عبارت های دیگر رو من تقدیم کنم خدمت بینندگان عزیز و اونچه که شخصیت های بزرگ، شخصیت های خاص در این رابطه آوردن در کتاب‌های مختلف. شما ببینید تاریخ اجتماعی ایران جلد اول، آقای تألیف مرتضی راوندی، تاریخ اجتماعی ایران و کهن‌ترین ملل باستان از آغاز تا اسلام. ایشون آمده میگه که در مورد ازدواج با محارم در ایران باستان اسناد و مدارک زیادی در دسترس است، از جمله کمبوجیه دوم خواهر خیش یعنی آتوسا دختر کوروش را به زنی گرفته بود و پس از او پی در پی نخست بردیای دروغون و پس از سقوط او داریوش اول که در این حال پارسیدا دختر بردیا را به زنی داشت، با آتوسای یاد شده ازدواج کردند. خشایارشاه پسر داریوش بدان سبب پادشاه شد که فرزند آتوسا بود و حالان که داریوش پسرانی بزرگتر از او نیز داشته است. داریوش دوم باز با خواهر خود پاریساتیدا ازدواج کرده بود. حالا این نکته جالب خشایارشا چی هست؟ میگه خشایارشا پسر داریوش بدان سبب پادشاه شد که فرزند آتوسا بود. چرا؟ چرا این اتفاق افتاد؟ چون میگن این نسل بهترین نسله. خوب این نکته رو بینندگان عزیز دقت بکنن. نمیگن جایزه، اصلا منظورشون، من میخوام این نکته رو من میخوام دفاع، منظورشون در آنچه که بیان میکنن، در آنچه که بیان شده در اون دوره، منظورشون لهو و لعب نیست، منظورشون لاابالیگری نیست. حرفی که میزنن این هستش، ادعایی که میکنن، میگن آقا این به خاطر اینه که این نسل نسل برتری میشود، که دو شخص از طبقه بالا، دو شخص شاهزاده، دو شخص با ویژگی‌های وراثتی بسیار عالی، اینها با هم دیگه به اصطلاح ازدواج میکنن. لذا میگه خشایارشا پسر داریوش به همین علت، به همین علت که آمده فرزندی است که با از طریق خواهر و برادر به دنیا آمده، میگه این پادشاه میشه چون فرزند آتوسا بود و حالان که داریوش پسرانی بزرگتر از اون نیز داشته است. پسرای بزرگتر داشته. چرا پسر کوچیکه؟ به خاطر اینکه این پسر کوچیکه نسلش رو معتقد هستن که نسل صافتر و پاکتر و صحیحتری داشته. این چیزی که در اینجا آمده مفصل. بعد میگه داریوش دوم با خواهر خود پاریساتیدا ازدواج کرده بود، فرزند ایشان اردشیر دوم بعد از مرگ زن اول خود با دو دختر خود آتوسا و آمستریدا ازدواج کرد. این یک نوگید. نه تنها در بین آریایان بلکه بین اقوام سامی نیز نزدیکی با مهارم سابقه دارد و این عمل ظاهرا در بین ملل شرق نزدیک در دوران بردگی چندان قوی نبود. باز در صفحه 587 این مطلبی که نقل کردیم برای کسانی که احتمالاً با صدا رو فقط میشنوند یا میخوان یادداشت بکنن صفحه 474 بود. اما در صفحه 587 میگه تعدد، میگه وقتی قبل از اینکه به بحث در پیرامون طبقات پایان دهیم موقعیت زنان رو مورد مطالعه قرار میدید، تعدد زوجات در نزد پارتیا متداول بود ولیکن بیش از یک زن عقدی نمیتونستن داشته باشن. شرایط رو نقل میکنه، میگه اگه شخص میخواد زنی میخواد مردی میخواد زنش رو طلاق بده 4 شرط داشته باشه. بعد میگه بعضی از مورخان خارجی ازدواج شاهان اشکانی را با اقوام و خیشان نزدیک را با نهایت نفرت ذکر میکنن. چنین نسبتی را نیز هرودوت به کمبوجیه و پلوتارک به اردشیر دوم هخامنشی دادند. بعد میگه حالا مسائلی گفتن، بعضی از نویسندگان پارسی زرتشتی این نسبت را رد کردن، میگن کلمه خواهر در مورد ایشون دلیلش رو داره میاره دیگه، میگه در مورد اشکانیان نباید به معنی حقیقی فهمید، کلیه شاهزاده خانوم ها رو شاهان پارتی خواهر میگفتن، بنابراین این خواهر به معنای شاهزاده هستش نه به معنای خواهر واقعی. بعد ایشون یه نکته ای رو بیان میکنه، نکته اعتراف میکنه، میگه ولی چون در تاریخ نویسی باید حقیقت را جستجو کرد و نوشت، حق مسئله این است، یعنی حق مطلب اینه که ازدواج با اقربای خیلی نزدیک در ایران قدیم موسوم به خوتک دست پسندیده بود و ظاهراً جهت آن را حفظ خانواده و پاکی نژاد قرار می دادن. چون می گفتن خانواده از بین نره و به اصطلاح پاکی نژاد داشته باشه. این هم به اصطلاح یک مورد. بعد در صفحه 591 ایشون میگه استاکلبرگ مانند مینورسکی این داستان رو مربوط به قبل از اسلام میداند و میگوید عقاید پارسی زرتشتی مانند ازدواج خواهر و برادر و تأثیر ستارگان در سرنوشت انسان در منظومه فراوان است. که این یک به اصطلاح مورد خیلی جدی هست. البته یکی از نکات، حالا این ماجرایی که ایشون نقل میکنه میگه این داستان مربوطه به قبل از اسلام هست، ماجرای ازدواج ویس و رامین هست که حالا در اینجا مفصل به نوعی بیان کرده که بنابر این بود، حالا من دیگه ماجرا رو خیلی مفصل بیان نکنم، بنابر این بوده که یک ازدواج با محارم اتفاق بیفته و یک مرد پیر مردی کامل مردی میاد و این رو میگیره. در اشعاری که نقل کردن، خب اشعار بسیار بسیار بد هست که تو اشعار مفصلی است که در اونجا ذکر شده که چو مادر دید ویس دلستان را به گونه خار کرده گلستان را، بدو گفت ای همه خوبی و فرهنگ جهان را، از تو پیرایست و اورنگ، تو را خسرو پدر بانوت مادر ندانم، در خورت شویی به کشور، چو در گیتی تو را همسر ندانم، به تا همسرت دادن چه توانم، در ایران نیست جفتی با تو همسر، مگر وی رو که هستت خود برادر، تو او را جفت باش و دیده بفروز، و از این پیوند فرخ کن مرا روز، زن ویرو بود شایسته خواهر، عروس من بود بایسته دختر. دیگه حالا دیگه این دیگه آخر قصه و مطلب هست که در رابطه با اینها آمده که حالا این مفصل حالا در منظومه ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی که من فقط جلد کتاب رو نشون میدم، بر مجموعه ویس و رامین اثر فخرالدین اسعد گرگانی، که اونجا مفصل این به اصطلاح شعر رو بیان کرده که به نوعی قصه و ماجرای این جریان پیشنهاد ازدواج و ازدواج به اصطلاح خواهر و برادر در این قصه مطرح شده. خب از این سند هم بگذاریم، گرچه حالا الحق و الانصاف عرض میکنم که برای من بیان این هم حتی دشوار هست نسبت به آقای مرتضی راوندی. هم خب یک نکته‌ای مطرح شده بود که آیا حالا ایشون شخصیت مذهبی هست یا ملی‌گرا هست. ایشون به هیچ عنوان شخصیت مذهبی نیست و یک شخصیتی است که کاملا نسبت به مسائل ملی‌گرایی اتفاقا جدیت داره و خیلی پافشاری داره و مطالبی در کتابش نقل کرده به عنوان یک مسلمان هرگز و هرگز نقل نکرده. یک کتابی داره جناب پروفسور آرتور کریستنسن که با نام ایران در زمان ساسانیان، ایشون در کتاب خودش در صفحه 433 میگه اهتمام در پاکی نسب و خون خانواده یکی از صفات بارزه جامعه ایرانی به شمار می رفت تا به حدی که ازدواج با محارم را جایز می شمردن و چنین وصلتی را خویزو گدس در اوستا خوایت و دست می خواندن. این رسم از قدیم معلوم بود، معمول بود حتی در عهد هخامنشیان، اگرچه معنی لفظ خوایت و دست در اوستای موجود مصرح نیست، ولی در نسخه‌های مفقود مراد از آن بی‌شبهه مزاوجت با محارم بوده. بی‌شبهه. بعد میگه که در بغنسگ و برشتمان سرنگ اشاره با اونم وجود داره، اشاره باجر این به اجر این عمل رفته که اون اجر رو گفتم دیگه، گفتم ثوابی دارد که همه گناهان رو از بین میبره. مثلا این که مزاوجت بین برادر و خواهر به وسیله فرح ایزدی روشن می شود و دیوان را به دور می راند، این چیزی که معتقد بودن که دیوان را از بین می بره و دور می کنه و این موجب برکت دادن از جانب اون اهورامزدا و خدای اونجا هست. بعد میگه یکی از اولیای آن عهد، اون عهد ردای آن عهد که حالا میگه که هفت خواهر خود را به زنی گرفته بود، ممکن است وجود خارجی نداشته باشد، اما وهرام چوبین خواهر خود گردیک را گرفت و شخصیت های دیگری که آمدن و با خواهران خودشون در اون دوره ازدواج کردن که زیاد میگه. میگه فلانی هم خواهرش را عقد کرد به طریق معارب ها هم اصل انوشیروان در کتاب حقوق سریانی که راجع به ازدواج هست گوید عدالت خاصه پرستندگان او هر مرد به نحوی جاری می شود که مرد مجاز است با مادر و دختر و خواهر خود مزاوجت کند و مثال های آورده است که زرتشتیان برای تایید و تقدیس این امر روایت می کردند. بعد میگه با وجود اسناد معتبری که در منابع زرتشتی و کتب بیگانگان معاصر عهد ساسانی دیده می شود، کوششی که بعضی از پارسیان جدید برای انکار این عمل یعنی وصلت با اقارب میکنن بی اساس و سبکسرانه است. مثل این که مثل تعویلی که میگه بلسارا از کلمه خویزوگدست کرده، همون خویزوگدست هست، میگه و گفته است معنی آن حصول رابطه است بین خدا و بنده وسیله زهد و پرهیزگاری. و نیز او گوید در زمان تحریر کتب پهلوی معنی ازدواج نامشروع به این کلمه تعلق گرفته است، یعنی گفته که این احتمال نامشروع بوده، در حالی که سندی نداره. ظاهرا مراد اعمالی بوده که منحصرا به حکماء مزدکی مذهب نسبت میدادن نه زرتشتیان. ولی باید دانست که ازدواج با عقارب به هیچ وجه زنا محسوب نمیشده، این شهادت ایشون، بلکه عمل ثوابی بوده و از لحاظ دینی اجری عظیم داشته است. حالا یه موقع میگیم آقا یه تهمتی دارن میزنن، میگن یه کاری که حرام بوده، شما میگید مثلا مکروهه، شما میگید جایزه، اما اسنادی که وجود داره و فراوان هست که میگه نه تنها مجاز و مکروه و مجاز نیست، بلکه مستحبه، بلکه بهترین ازدواج هاست، بلکه اجر فراوان داره، بلکه نابود کننده سیئات و گناهان هستش. میگه این دیگه خیلی بیش از اون چیزی که گفته شده. بعد میگه نهایتا میگه محتمل است که قول هیون تسیانگ چینی در اوایل قرن هفتم میلادی که گوید ازدواج ایرانیان اصلو بسیار آشفته است ناظر به همین رسم باشد. دیگه او گفته آقا ازدواج در ایران بسیار آشفته است، یعنی اصلا نمیتونی ما در رابطه باش، یعنی انقدر دیده این چیزا اتفاق میفته و اینا، گفته آقا اصلا اون قاعده های عادی که وجود داره اتفاق نمیفته. اما کتاب های دیگه، جناب آقای سعید نفیسی در کتاب تاریخ تمدن ایران ساسانی، اینها علمای شیعه و اینهایی نبودن که کتاب در رابطه با مثلا بخوان در رابطه با ساسانی ها در رابطه با زرتشتی ها بنویسن و مطالب رو جور دیگر جلوه بدن. یعنی گوینده این کلام علمای شیعه، روحانیون شیعه نیستن، اینو خوب دقت بکنید. گویندگان این کلام کسانی هستن که تاریخ اون دوران رو نوشتن، کسانی هستن که عقاید اون دوران رو ذکر کردن و کتبی هستن که مربوط به خود این دین هستش، یعنی اصلا ربطی به بسیاری از این کتب اصلا ربطی به شیعه نداره و ربطی به اسلام نداره، که حالا عرض کنم که در کتاب تاریخ تمدن ایران ساسانی اینجا صفحه 54 در بحث خانواده و مالکیت میگه موضوعی که در آن بحث کردن و برخی منکر شدن اما اسنادی در برابر آن هست، زناشویی با نزدیکان است که در دین زرتشت اصطلاح خاص برای آن هست و خویتک دست می گفتن این گونه از زناشویی در همه دینهای باستان به جز مذهب مصریان قدیم ممنوع بوده، اما در اوستا و در کتابهای دینی پهلوی اشاراتی به روا بودن آن هست و حتی در کتاب شایست لاشایست که ما عرض کردیم که شایست ناشایست بود دیگه، اتفاقا من از روی همین کتاب رفتم سراغ شایست ناشایست، اونجا پیدا کردم قصه رو، که از کتاب‌های دینی صریحاً گفته شده که خویتک دست گناهان بزرگ را از میان می‌برد. من واقعاً تعجب کردم، یعنی گفتم واقعاً کتاب شایست ناشایست، وقتی این مطلب رو در این کتاب دیدم گفتم واقعاً کتاب شایست ناشایست اون هم شرط می‌زده که گناهان بزرگ از بین می‌برد، که بعد دیدم که اونجا اون بحث کرفه خویتک دست آورد ذکر کرده که میگه آقا اون مرزگران بزرگ رو به صلاح گناهان خیلی بزرگ رو از بین میبره، دقیقا همین نکته است. بعد میگه و در نظر گردآورندگان این کتاب این کتاب یک گونه از عبادت بوده است. شواهد تاریخی فراوان هم هست که برادر و خواهر با هم ازدواج کردند و در کتاب دینکرد هم این نوع از زناشویی را باعث شکوه یزدانی و عبادتی تلقی کردند. شاید در نخست بعدش یه توضیح میکنه که خیلی بد نباشه، میگه شاید در نخست مراد از این حکم این بوده است که اگر زنی به شوی نرود نزدیکان جای شوهر او را بگیرند که تا هیچ زنی بی سرپرست و یاور نماند. بعدها این حکم را بد تعبیر کرده و به این صورت در آوردن. بعد میگه که در هر صورت نصارای ایران هم در دوره ساسانیان بدین نکته اشاره کرده، یعنی یکی از کسانی که یکی از مجموعه هایی که آمدن در مقابل قرار گرفتن و مدعیان جدی اشکال به دین زرتشت هستن، مسیحیان اون دوره هستن. زرتشتیانی که اون دوره زندگی میکردن اینها هم تو کتاباشون آوردن و هم همونطور که گفت با نفرت ذکر کردن، خیلی خیلی بهشون برخورده، بعدش اومده این چه وضعیه، چه کاریه که اینا دارن انجام میدن. میگه در دوره ساسانیان بدین نکته اشاره کرده و در دوره اسلامی برخی از مؤلفین مسلمان هم از آن خبر داشتند و هر دو گروه در برابر این حکم نفرت سخت اظهار کردند، خیلی با نفرت در این رابطه حرف زدند. این هم یکی دیگر از اصلا اگه میخواین
اگر اجازه بدید چون پیامکم چند تایی رسیده برای ما اونها هم میخوام بخونم یا برنامه ببینیم و بعد برمیگردیم پیامکم سوال هم چون هست اونها انشاءالله مطرح خواهم کرد. با ما همراه باشید، میان برنامه ببینیم و در خدمتتون هستیم. Ya Muhammad, Ya Muhammad.
وطه فوقنا علم بسماء الحب قد رفع طه سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يخفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمد بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وإحسان وحب يتجدى فيك عيناها طه يا طه يا جنات آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها طه يا طه من أخلاقكم نسمو الروح التي تنمو في معناك بشراها.
ممنون از همراهیتون بینندگان عزیز و ارجمند. پیامک برای ما چند تایی اومده و اونایی که به دست من رسیده اظهار لطف و محبتتون در کنارش سوالم هست. من میپرسم ولی جالبه. آقای زمانی با گهری اگه اشتباه نخونده باشم نگاه کردم روستایی در کرمان هستن. یک کسی که از زرنده کرمان ایشون فهمودن که اول عبارت از سیمان رو آوردن تو پیامکشون جالبه. ما قسمت اول تاکید داشتیم تو پیامکتون بگید از سیمان که راحت بتونیم جدا کنیم پیامک رو. بعد فرمودن که استاد عباسی سلام، با این برنامه تحلیل شما عالیست، اگر پیام نمیدیم داریم بهره میبریم. 0933 آخر شماشون 4350 الان پیامک بدید تا سلام به دست ما میرسونه اگر سوال باشه. بله بله همچنان برای من میفرستن پیامک رو. سوال اگر سوال داشته باشی تو اولویت میذاریم. 0933 آخر شمارشون 4352 با سلام. در مذهب زرتشت صحبت از خردگرایی است. خردگرایی یعنی چه؟ در حالی که نمیدانی که زرتشت وجود داشته یا افسانه است. زرتشت چگونه و زرتشت رو چگونه کشتنش؟ خردگرایی که درش میگن و فرمودن خواستن خود زرتشت اصل قضیه مبهمه. چگونه
میشه؟ بله ببینید به هر حال ادیان معمولا یه ظاهر نه یه ویترینی دارن که اون ویترین رو برای جلب توجه افراد مطالب مختلف گفته میشه. نکته مهم این هست که ما برای انتخاب این ویترین رو، من فقط مثال میخوام بزنم برای بحث شباهت، که ویترین مغازه ها رو شما ببینید که چه اون جنسی که کیفیت نداره و اون جنسی که کیفیت داره، هر دو ویترین های زیبایی براش طراحی میشه. ویترین های مغازه خیلی شکیل و زیبا هست و انسان عاقل وقتی میره مغازه صرفاً با ویترین انتخابش رو انجام نمیده، بلکه نگاه میکنه ببینه خب آیا اون ظاهر جذاب، اون ویترین زیبا، این باطن رو هم داره یا نه. حالا برخی از این اموری که ما گفتیم و حالا خواهیم گفت نسبت به احکام، نسبت به بعضی از شرایط، نسبت به بعضی از مسائل در رابطه با زندگی، آیا اینها با این خرد که گفته میشه سازگار هست یا نه؟ خب خرد یه کلمه عام نیست. خب بله خرد، ما کسی مخالف با خرد نیست، اما اینکه واقعا این خرد آمده باشه در یک مذهب، در یک دین تحقق پیدا کرده باشه و وجود داشته باشه، این رو باید بررسی بکنید. این ابهاماتی که گفتم، خب بله این ابهامات وجود داره. البته ممکنه یه ابهاماتی در تاریخ وجود داشته باشه، ولی باز ما بریم ببینیم یه خردی هست، مثلا حکمتی هست، نکاتی در این باره ولی نه به صورت کامل وجود داشته باشه. اما اینکه ما با صرف کلمه خرد توقع داشته باشیم که همه آنچه در این دین گفته می شود خرد آمیز باشه یا ما به اشتباه نیفتیم، این تصور و برداشت غلطی.
بله. پیامک ابتدای برنامه چون دقیقا متوجه موضوع شاید نشدن یا پیگیری نکردن، یه مقدار مرتبط نیست با ازدواج، ولی بعد ازدواج در زرتشت بقیهشون مرتبط. حالا من اینم بخونم که آقا ناصر از اندیمش: سلام، چه کسی و چگونه خدای اهورامزدا را به مردم معرفی کرد و آیا قائل به جسمانیتش هستند؟ قائل به جسمانیت خدا من هست زرتشت؟
ببینید اینکه چه کسی معرفی کرد، ما اولین بار رو نمیدونیم چه کسی بس اهورامزدا رو گفته، ولی آنچه در کتاب مقدس زرتشتی آمده، خب آقای زرتشت به این نکته اشاره کرده و مطالب متعددی رو آورده. بسیاری از سوال و جواب ها با اهورامزدا اتفاق میفته و اون چیزی که به عنوان پیشفرض تلقی شده در دیر زرتشت این که ما خدای خیری داریم به نام اهورامزدا یا اهورمزد یا اهورامزدا و یه خدای شری داریم به نام شخصیتی که به عنوان اهریمن ازش تلقی میشه و این ادامه پیدا کرده. اما جسم داشتن یا نه در بعضی عبارات وجود داره، یعنی اون شکل و شمایلی که برای این خدا در نظر گرفتن در بعضی از تعابیر شکل و شمایل مجسم و جسمانی هم هست که اگر جسمانی بودن ثابت بشه در آیین زرتشت دومین اشکال وارد میشه، یعنی اشکال اول سنویت، اگر جسمانی بودن ثابت بشه اشکال دوم وارد میشه که اشکال جسمانی بودن هست، یعنی دو اشکال عقلی، یکی محدود بودن، یکی دو بودن و دوگانه بودن، دو تا بی نهایت داشتن، هر دو اشکال عقلی است که ما حالا این اشکال عقلی رو گذشته عرض کردیم خدمتتون.
بله. توی پیامک های دیگه پرسیدن که آقای امیر بهزاد نیا از خرم آباد، دیدگاه آیین زرتشت در مورد زن چیست؟ به صورت کلی در مورد روش نگرش زرتشتی ها نسبت به زن سوال پرسیدن.
من خواهشم این هستش که نگرش نسبت به زن رو اجازه بدید که ما احتمالا همین هفته آینده، یعنی هفته بعد اگر عمری باقی باشه، نسبت به برخورد با زن، یعنی حالا ازدواج رو اینجا اجمالا مطرح کردیم، زنها در مسیر ازدواج خودشون دارای نظام طبقاتی هستن، اما اینکه چه روی کردی نسبت به زن وجود داره و چه اشکالاتی وجود داره اون رو اجازه بدم من یه جلسه مجزا عرض بکنم که ما معتقد هستیم روی کرد کاملا منفی و اشتباه و غلط هست.
سوال پرسیدن که نامتین از بابل: سلام، آیا انواع ازدواج در زرتشت تقسیم بندی هم دارد یا نه؟ چون ابتدا استاد عباسی فرمودن ازدواج استقراضی هم در زرتشت وجود دارد. پس انواع ازدواج رو پرسیدن تقسیم بندی دارن تو ازدواجشون یا نه؟
نه، ببینید یه ازدواج، حالا ما ازدواج با محارم رو عرض کردیم، یه ازدواج هم هست به عنوان ازدواج استقراضی که این هم یکی از حالا مشکلات جدی در این مسئله هست که در این ویژگی در واقع در این نوع از ازدواج اشخاص برای اینکه حالا یه داری بیانش هم واقعا مشکل هست، اشخاص می توانند اون نوعهای دیگر جز پادشاه زن رو، مخصوصا چاکر زن رو، اجازه این پیدا می کنند که به دیگران طی شرایطی برای مدتی واگذار بکنند، مثلا برای مدت یک سال واگذار می کنند به ارزم خدمتون شخص دیگری، در قبال این هم امکان گرفتن پول هست، هم امکان تبرع هست که شخص مثلا به خاطر اینکه کسی مشکل داره به او واگذار میکنه، به صلاح همسرش بابت پس میگیره و میتونه شرط این رو هم بکنه که اگر فرزندی به وجود اومد این فرزند برای او هست. در کتاب روایت پهلوی، متن به زبان فارسی میانه، ترجمه محشید میرفخرایی، ترجمه مطالعات تحقیقات فرهنگی، سال 1367، صفحه 17، میگه کسی که زنی به مردی دهد و مردی که زن به دوداده شود، پس زن را به عنوان اشداد بپذیرفت، پس از آن زن را به مرد دیگری دهد که زن را به شوهر داده است و زن به داده شدن به مرد دوم و همچنین به مرد نخست هم داستان باشد، اگر مدت یک سال به دزدت، حالا عبارت خیلی سخت و دشواره، پس مرد دوم اون زن و نیز آن مردی که دوباره زن را به مرد دوم داده است مرگ ارزان باشند. درباره ایشان جایی نوشتن و به تفصیل بیشتر نوشتن. چی شد؟ میگه کسی که زن رو بیاد به یک مردی بده، مردی که زن بهش داده شده اون زن رو پذیرفت، یعنی مرد اول همسرش رو در اختیار دیگری به دیگری واگذار کرد، اگر او بیاد بره به یک مرد دیگری این رو بده، در شرایطی که حالا با به درخواست زن باشه، یعنی زن بگه مثلا من با اون شخص دیگر باشم، این هر دوی اینها باید به اصطلاح کشته بشن و هر دوی اینها مشکل داره. ولی خود مرد اگر بخواد به مرد دیگری بده میتونه با اجازه و رضایت اون مرد اول باز به نفر سومی واگذار بکنه، که حالا این چیزی که در کتاب روایت پهلوی آمده. در بعضی از کتاب‌های دیگه مثلا آیه باسلمه که خب برقا مستشرق هست، اونجا هم آورده به صورت کامل با عنوان کتاب زن در حقوق ساسانی صفحه 56 آورده ازدواج استقراضی به موازات ازدواج با پادشاه زن و ازدواج با چاکر زن یک نوع خاص دیگری از ازدواج در اصل ساسانی معمول بوده است که آن را ازدواج با زن عاریتی یا ازدواج استقراضی، یعنی اختیار موقت زنی به همسری که در قید ازدواج شوهری دیگر است میتوان نامید. دیگه خلاصه خلاصه خلاصش این میشه. این نوع ازدواج چیست که حالا میگه در کتاب‌های دیگر مفصل توضیح شده. میگه زن اصلی خود به مرد دیگری که به جهت پرستاری کودکان خود بدون تقصیر شخصی نیازمند به یک زن است و علاقه به داشتن به اصطلاح یک زنی داره و اون در عقد دیگری هست و میتونه این رو در اختیار او قرار بده. که میگن ازدواج استقراضی که در برخی منابع از جمله به اصطلاح این منبع آمده. یک منبع دیگر هم میخواستم براش من ذکر بکنم، در کتاب ایران در زمان ساسانیان که کریستینسن عرض کردیم، یک منبع دیگر هم ازشون خوندیم، متوفای 1945 میلادی هست، میگه شوهر حق داشت یگان زن خود را با یکی از زن یا یکی از زنانش را، حتی زن ممتاز خود را، به مرد دیگری که بی آنکه خود قصوری کرده باشد محتاج شده بود بسپارد تا این مرد از خدمات آن زن استفاده کند. رضایت زن شرط نبود. در این صورت شوهر دوم حق دخل و تصرف در اموال زن را نداشت و فرزندانی که در این ازدواج متولد می شدند متعلق به خانواده شوهر اول بودند و مانند فرزندان او محسوب می شدن. این اقرار که شاهد دیگری از مشابهت قضایی وضعیت زوجه و کنیز است با انعقاد پیمان رسمی صورت می گرفت که در طی آن شوهر جدید همه گونه مواظبت و نگهداری زن را در مدت این ازدواج تعهد می کرد. بعد میگه این عمل را از اعمال خیر می دانستن و کمک به یک همدین تنگ دست می شمردن. حالا این نوعی از به اصطلاح انواع این ازدواج بوده که حالا بعد بگیم که حالا من خودم عرض میکنم به بیننده کاری ندارم، که از دید خودم الحمدلله رب العالمین که 1400 سال قبل اسلام طلوع کرد و بسیاری از اتفاقات ناروا و ناشایست کنار گذاشته شد و جهل، که اینها رو ما اصلش رو از جهل میدونیم، به هر حال جهلیست که ممکن از یک نیت خیلی از یک نیت خوبی بره به قهقرا و اتفاقات بسیار بسیار ناشایستی در یک جامعه رقم بخوره.
سلام بر شما. واقعا خیلی زشته که برخی به تاریخی افتخار میکنن که چنین ازدواجی وجود داشته. چرا با این کارهای پلید برخی هنوز میخواهند از زرتوش دفاع کنند؟ مریم خانم از تهران. این پیامی که فرستادن فرمودن که چرا باید به تاریخی افتخار کنیم که چنین چیزی توش بوده. اینو میشه آیا تحلیل کرد؟ میگفت که حالا تاریخ، برخی از بخش‌های تاریخ ایران تمدن ایرانی بوده، اون ارتباطی به این قضايا نداشته، این آموزه زرتشت بوده، خیلی از ایرانی ممکنه به این عمل نخوان بکنه، اصلا زرتشتی نباشه. میشه اینو تحلیل کرد یا نه کلا به این تاریخ رو به خاطر این عمل کنار بذاریم؟
ببینید، ما سیاه و سفید نمیتونیم نگاه بکنیم، بگیم آقا قبل از اسلام 100% سیاه، بعد از اسلام 100% سفید. اسلام که آمده است، آنچه که در زمانی که اسلام ظهور میکنه در بدترین شرایط که در دوران جاهلی هست، میبینیم بعضی از اتفاقات دوران جاهلی رو اسلام امضا میکنه، میگه آقا این کار خوب، این اتفاقات خوب، بعضی از معاملات رو امضا میکنه، بعضی از حتی مثلا حج وجود داشته، اصل حج یا ماهای حرام، اصل ماهای حرام. اما اونها که غلط هست میگه این غلط رو اصلاح میکنه. در ایران باستان هم به همین گونه ما یک به نوعی تمدنی در ایران داشته ایم که این تمدن در بخش‌هایش قابل جدا بودن از زرتشتیگری هست، چون مطالب دیگر هم بوده، و در بخش‌هایش حقیقتا نه، یعنی در کلیت وجود داشته. بله در کلیت وجود داشته، اما به این معنا نیست که همه این اتفاق رو رقم می‌زدن، همه به این موارد عمل می‌کردن، بلکه عده‌ای به این موارد عمل می‌کردن. و ما افتخار داریم به عنوان ایرانی، یک ایرانی به عنوان ایرانیانی که هر آنچه حقیقت به ما عرضه بشه اون حق رو میپذیریم و حاضریم گذشته رو اصلاح بکنیم و گذشته رو کنار بذاریم. این حقیقت و حقانیت رو اهل بیت علیهم السلام بر ما عرضه کردن و ما پذیرفتیم و نکات اشتباه و غلطی که در گذشته بوده است اون رو کنار میذاریم، نه شرمنده بودن از کل گذشته و نه افتخار به کل گذشته. نه، ما یک مردمانی هستیم الحمدلله رب العالمین، نوع زندگی مردم، نوع نژاد مردم، نوع بودن مردم به گونه ای بوده است که این زمینه درشون فراهم شده که محب اهل بیت علیهم السلام باشن، پیرو اهل بیت علیهم السلام باشن. در دوره این اتفاقات اون هم ورود از جانب مثلا بحث زرتشت و زرتشتیگری در ایران اتفاق افتاده و بعضی از پادشاهان که مروج و پیرو و پرورش دهنده این دین و دیانت بودن می اومدن و این رو گسترش می دادن یا بهش عمل می کردن. خیلی از موارد اصلا مردم عادی امکان عمل پیدا نمی کردن و علاقه به عمل هم ممکن حتی در اون موقع نداشته باشن، چه این که نصارا که در اون دوره بودن بعدها مسلمان ها اعتراض کردن نسبت به این قضیه، احتمالاً بسیاری از مردم عادی هم اعتراض کردن، اما صدای اعتراض اونها ممکن اصلا در جای ثبت نشده باشه و علتش این هست که عمده تواریخ غیر مسیحی و غیر مسلمان رو از شخصیت‌های درونی می‌نوشتن، گرچه در دوره واقعا در این کتاب‌ها هست که افتخار به این قصه می‌کردن و به عنوان یک عمل دینی و ثواب دینی در دوره می‌شمردن.
صفر تماس ها رو اتفاقا یه چند دقیقه نگه داریم این پیامک ها رو بخونم چون سوال بعد انشاءالله میریم سراغ تماس. 0935 آخر شما چون 8701، آیا در زرتشت خطبه عقد هم وجود دارد؟ عقدشون خطبه داشته یا اینکه نه؟
ببینید اینطور که نقل میشه رفتن پیش سی جزء شرایط عقد بوده، یعنی پیش شخصیت های موبد زرتشتی، و حتما به هر حال وقتی که میگن رفتن پیش موبد زرتشتی در دست هم قرار دادن، چون یکی از آیین‌های دینی به حساب میاد، در دست هم قرار دادن و احتمالاً کلماتی، من خود کلمات رو نمیدونم، خود کلمات رو نشنیدم، ولی مکرر در کتب دینی و سنتی زرتشتیان این نکته رو دیدم که مراجعه به شخص موبد باید وجود داشته باشه و احتمال قوی این گونه هست که وقتی مراجعه میکنن کلماتی رو هم برای محرمیت، حالا به اسمش خطبه عقد بذاریم یا صیغه عقد بذاریم یا نه به عنوان کلماتی که موجب تبرک و موجب اون محرمیت میشه وجود داشته.
بله، حالا من پیامک دیگه ای بود میخواستم بخونم، اما از آن فرمودن بزرگواری حالا تماس گرفته که قبلا در مورد زرتشت اومدن و دفاع کردن، من میخوام اولویت بدیم به این اتاق. فرمودن عرض کردم که سریع بریم سراغ این تماس. پیامک دیگه ای بود، من عذرخواهی میکنم از آقا سیاوش و دیگران که الان نرسیدن پیامکشون رو بخونم. آقا حمید از یزد انشاءالله میخونم در جلسات بعد، توی بحث ادامه داره. آقا وقار از اردبیل، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خسته نباشید جناب آقای.
و علیکم السلام.
و علیکم السلام،
در خدمتتون هستم آقای وقار.
خواهش میکنم آقای عباس، شما مثلا 4 هفته تقریبا مزه اومده جلوی تلویزیون دین زرتشت گذاشته جلو به حمله میکنه و خودتون میبره به دین زرتشت. یکی میخواد دین خود شما را زیر سوال ببره، اگه شما واقعا اصرار میکنید که دین شما حقه، اگه حق بود پس چرا پیامبر شما با قرآن شما فرموده که لا اجراح بدید؟ در دین هیچ اجباری نیست. این چه اجباری بوده که دی ایران به طرف سرسرش همشه به ستون یک؟ خود شما هم خوب میدونید که تاریخ خوب شما خوب خونده دای عباسی در گرگان به ستون یک 8% 6% اعدام کردن.
کار بدی کرد. این مناسب فرمودید مخالف قرآنه دیگه. خب ما هم میگیم حرف قرآن حجت، اشتباه کرده.
خب اشتباه کرده ای نیست که،
نه اشتباه کرده بابا قصاص بشه. اگر به ناحق کشتن اون افراد باید قصاص هم بشن.
خب نه
در جهنم هم میرن.
حرف من ببینید
فرمودید قرآن خراب میشه. خب برای قرآن حجت بود.
آیا عباسی فرمود که زرتشتیان به دین پیغمبرشون عمل نمیکنن؟
خب
اگه عمل نمیکنه خوش خوش خلیفه دوم هم به دین پیغمبر شما عمل نکرده.
خب اگه ما خلیفه دوم حمایت کردیم آیه
سوره بقره هستش دیگه. در دین هیچ اعتباری نیست. این چه اعتباری بوده که تون یه چه اعدامش کردن؟ حالا دیگه
در این
باز کنم خواهد شما رو خواستم میدونید مناطق شمالی ایران به خصوص در گیلان سربازان اسلام رو یک حد ناموس زرتشتی‌ها رو در اختیار سپاه قرار دادن. نمیخوام باز کنم مفصلشو. اینا نگید که دین زرتشت اینطوری دین زرتشت اونطوری. آیا پس شما الان چند سال در ایران زندگی میکنید؟ کجا شنیدید که زرتشت با خواهرش یا با خواهرش ناموس خودشون ازدواج بکنه؟
خب اجازه میدید من صحبت کنم.
فهمش بفهم بس توضیح بده.
آقا وقار اولا که تشکر میکنم از تماس شما.
ما
اولویت هم الحمدلله دوستانمون دادن. ما تعارض و درگیری با شما نداریم. شما عصبانی آمدین با حالت عصبانیت که شما 4 هفته نشستید و دارید هجمه میکنید به دین زرتشت. ما داریم مطالبی رو از اعتقادات و آیین زرتشت بیان میکنیم و ابتدا هم عرض کردیم که ما نمیگیم 100% این قضیه، ما نمیگیم این نکته الان وجود نداره. اونی که شما میگید درسته، در این موضوع این نکته وجود نداره. مطالبی که هفته پیش گفتیم تماما مستند به کتب زرتشتی بود و از اعتقادات زرتشتی بود. اگر کسی بگوید که مثلا در دوران مثلا کمبودجی، در دوران خشایارشا غیره، اونها آمدن یه همچین کاری انجام دادن اما مورد تایید این دین نیست، چنین کلمه‌ای وجود نداره، چنین عبارتی وجود نداره، ما میگیم چشم، دو نفر اشتباه کردن، دو تا پادشاه رفتار زشتی انجام دادن، اشتباه کردن. اما وقتی ما اسنادی رو میبینیم، منابع تاریخی رو میبینیم که این نکته وجود داره، از اون طرف میگیم در گذشته وجود داشته است، در این دین آمده است، اما امروز زرتشتی عمل نمی کنن. قطعا با شما موافقم که در دوره معاصر این ماجرا اتفاق نمیفته و کسی عمل نمیکنه. اما در یک دوره‌ای در دین زرتشت وجود داشته است و ما اینی که آمدیم از کتاب شایست ناشایست در کتابهای دیگه توضیح دادن، دلیل آوردن، حالا به اشتباه رفتن، از ندانستن بوده، مسیر رو اشتباه رفتن. ما عرض کردیم که ما نمیخوایم بیان بکنیم از سر لذت جویی، از سر عمد، از سر مثلا مطالب ناجور و ناشایست به خاطر لاابالی بودن خدای نکرده این اتفاق افتاد. نه، ضمن اینکه ما داریم اینجا ادیان رو، یعنی ملاک حرف ما اون چیزیست که در کتب اون دین یا کتب تاریخ مربوط به اون دوران آمده ذکر شده نسبت به اصل اعتقاد. اما اینی که شما فرمودید بله درسته، پیروان ادیان چه میکنن اون رو باید جدا بررسی بکنیم. آقا پیروان اسلام مسلمانهایی داریم که بد عمل میکنن، اشتباه میکنن، اشتباه کردن در طول تاریخ، اینو ما قبول داریم. اگر به حرف پیامبر عمل میکردن امروز همه ایران و شاید همه عالم مسلمان بود. همونطور که پیامبر فرمود لو ولیتم علیاً لوجدوه هادیاً مهدیاً یهدیکم الی صراط المستقیم، اگر امیرالمومنین امام بود هرگز و هرگز به جوخه یک این کار انجام نمیداد. کما اینکه شما ببینید خالد ابن ولید 6 ماه مردم همدان رو دعوت به اسلام میکنه، احدی ایمان نمیاره. امیرالمومنین میرن یک سخنرانی میکنن، میگه اصلا از جمیع همدان، کسی هم در سخنرانیشون کشته نشده. بله آمدن به جای حمله کردن کشتن، این اشتباه جنایت، لذا ما معتقدیم به هیچ عنوان و هرگز امیرالمومنین تایید نکردن این کشته ها رو، به هیچ عنوان امام حسن و امام حسین و
برخلاف دروغی که برخی آمدن گفتن در این جنگ ها شرکت نکردن، به ایران در این جنگ ها نیامدن، تایید نکردن کشتار رو. بله ممکنه در یه دوره لب مرز جنگی اتفاق افتاده باشه، اما اینکه برن یک شهری رو کلن در ذات العیون بیان چشمه ها رو هدف قرار بدن، در فلان جنگ بیان اینها رو بکشن، اینا رو ما خودمون تو این شبکه قبل از اینکه شما بفهمید نقد کردیم. یعنی ما خودمون اینجا برنامه رفتیم در رابطه با حمله به ایران که گفتیم این حمله ها در چه جنایاتی اتفاق افتاده و چه اشتباهاتی بوده و این کار رو گفتیم که این کار ناشایستی بوده. اما ما بیایم ملاک رو قرآن کریم قرار بدیم با کتاب مقدس زرتشتی، متون اسلامی، متون زرتشتی، ما الان اومدیم متون زرتشتی رو گفتیم. اگر شما نسبت به این انتقاد دارید میفرمایید این که من گفتم اشتباهه، خب دلیل بیارید اشتباهه. این که الان انجام نمیدن، بله الان عرض کردیم دخمه رو هم انجام نمیدن، دفن میکنن، خب این ملاک نیست، ممکنه الان به بعضی از رسوم عمل نشه، اما اینی که در تاریخ زرتشتی وجود دارد، جزئی از متون مقدس زرتشتی، من دلیلامو بیان کردم. شما اگر دلیل دارید بیان بکنید. آنتن شبکه جهانی ولایت مال شما، بینندگان قضاوت بکنن.
فقط فرصت اون محدوده ها.
ببینید ما الان چند هزار سال الان پیش شما پیش ایران زندگی میکنیم، همه اقوام چه آشورو باشه چه یهودی باشه چه مسیحی باشه چه اهل سنت باشه چه شیعه باشه، همه با هم در زندگی میکنیم و با هم دیگه اختلافی هم ندارید. شما نیاید دین زرتشت رو بررسی میخواید، باید بررسی کنید، خب بررسی بکنید از کجا یه آینه یه مذهبی یه آورده اینطور صحبت کنید، مثلا نقد بررسی بکنید دین، از روی تاریخ نمیشه که دین زرتشت رو اثبات کرد. خب در تاریخ رو اهل مسلمانان هم اومد که همسر پیامبر رو
خب آقا همین بحثی که فرمودید آقا بقار عزیز میخواید مشخص بله. بشه دیگه فرمودید تاریخ نیارید، روی تاریخ نمیشه در مورد احکام فقهی اینها قضاوت کرد. این کتاب شایست ناشایستی که استاد عباسی آوردن کتاب تاریخی بود یا کتاب
نه جناب آقای عباسی میگن که نسبت با معارف. الان من خود بنده 30 سالمه، الان از پدرم از صحبت از پدرم از صحبت کردم میگه تا در زمانی که من 70-80 سالشه میگه تا زمان ما نبوده ازدواج با معارف.
بله درست میگه، پدرتون درست میگه.
حالا ما قبول داریم
تا زمان 70-80 سال پیش، 100 سال پیش، 150 سال
خب آیین مزدک هم بوده، خب در آیین مزدک بوده زمان هخامنشی ها، زمان ساسانیان آیین مزدک میخواستم با آیین زرتشت ارتباط بردار کنم، آیین مزدک ازدواج با بهارو آزاد گذاشته. شما از کتاب میدونید که این مال دین زرتشته؟
خب چرا در کتاب شما به عنوان کار خوب به عنوان ثواب آمده اینو برام بگید؟
شما اعلام میکنید که کلیه کتاب های زرتشت در زمان خلیفه دوم آتش چیده شده، هیچ کتابی از زبان عباسی نمونده.
یعنی الان شما هیچ کتابی به عنوان سند و مدرک ندارید؟ این کتابایی که الان
در زمان های کتابخانه عمومی شاهنشاهی زرتشت ساسانیان بودن که همه خلیفه دوم آتش چیشید، یک کتاب هم نمونده.
خب یعنی از بین رفته مذهب زرتشت، از بین رفته چیزی نمونده درسته؟
نه کتاب زرتشت از بین رفته، آیین زرتشت
الان این کتابی که این کتابی که وجود داره آقا وقار این کتابی که الان وجود داره تو بازار تو کتابخونه ها چاپ های ساله ها دهه ها و چند دهه های گذشته هستش، این کتاب ها یعنی از حیث شما هیچ اعتباری نداره، اینا رو بعد کنار گذاشت.
نه ببینید آیا باز اون کتابایی که دارن آینه خود آینه های زرتشت بزرگان زرتشت که داشتن اون آینه هایی که نظر خودشون احترام بوده اومدن نوشتن.
آقا اونی که مونده همینی که استاد عباسی داره نشون میده، اونی که مونده همینی
که نمونده آتش زده که دیگه آتش زده دیگه نیست دیگه، اونی که مونده الان اون کتابایی که چاپ شده.
ببینید هم مثل همون قرآنه، مثلا قرآن آتش زدن، مثلا خب قرآن چی شما حفظ بودی اومدین نوشتی، خب عملی که نوشتی به آیا من عمل میکنی؟
خب خیلی خوب الان همونی که حفظ بودن موبدای شما نوشتن الان ببینید اینو کتاب سوم دین کرد. ببینید شما
این
کتاب سوم دین کرد، خب این نگاه بکنید انتشارات فرهنگ ده خدا مفصل کتاب سوم دین کرد آمده اینجا یه مطلبی رو آورده در شماره 80، اعتراض یک یهودی بر هیربود در عیب دانستن خویدوده یا نیز اعتراض یک یهودی بر هیربود درباره بن انگیزه خویدوده و چرایی آن را از وی خواستار شدن و پاسخ هیربد برابر آموزه دینی بهی. دین بهی خب چی آورده؟ میگه آقا آن پیوند پاینده و رستگار شوند تا از راه آن پیوند. چه پیوندی؟ به گونه بنیادین مردم زادگان انسانهای خیشاوند را برای رساندن به منزل مقصود سامان دهد و آن را در قالب نرینگی و مادینگی به هم پیوند دهد. بعد موارد رو چی میگه؟ میگه هم پیوندی پدر با دختر، هم پیوندی پسر با مادر، هم پیوندی برادر با خواهر. این کتاب دینکرده دیگه، کتاب اصلی اعتقادی و به اصلا دینی زرتشته. بعد میگه در و در این زمانه نیز اگر پدری از دختر خود نرافیند بر آن نام خویدودهی پدر، پدر دختر مینهند. این نامی که گذاشته میشه جواب داده مفصل حرف اون یهودی که اومده اشکال کرده به یک عالم زرتشتی. این کتاب دین کرده، اون کتاب شایست ناشایسته. شما بگو کتاب دین کرد دروغه، کتاب شایست ناشایست غلطه، کتاب های دیگه اینا رو بگو من منفی همه اینا. خب من دیگه در این حالت صحبتی نمی کنم.
خواهش می کنم های عباس، من همین کتاب رو مطالعه می کنم بعد در خدمت شما
میام. انشاءالله ما خدمت شما هست.
متشکرم. فرمایش دیگه ندید آقا وقار؟ ممنونیم از شما، در پناه حق باشید. یه پیامک هم داشتیم که یه پیامک فقط من بخورم، سوال نیست، فقط در ادامه همین بحثه. عشر ایمان سلام، تهرانی هستم از تهران. سلام، مواردی که فرمودید به حضرت زرتوش ارتباطی نداره. ارتباط حضرت زرتوش زرنامیش و زرتوش هم باشه، بلکه بیشتر ساخته و پرداختی ساسانیان است و ربطی به زرتشت ندارد. اگر ممکنه به گات ها مراجعه کرده و ببینید تعالیم زرتشت چگونه است.
خب گات ها که سروده هاست، دعاست.
گات ها رو واقعا ندیدم.
بله، گات ها که نمیشه. مجموعه از این کتاب ها، کتاب شایست ناشایست، کتاب فقهیه این موارد آمده، کتاب دینکرد درش آمده، کتاب هایی که مربوط در واقع به این دین و آیین میشه، همه اینا مثل کتاب روایت پهلوی، اینا کتاب هاییست که قابل استناد هستش. در گاتفا خب به اون خاطر که عرض کردم که خب کتاب شعر هست و دعا هست، مطالبش متفاوته.
اینها اصلا نیومده. 17 تا سروده است که حالا شما که زرتشتی هستید باید بیشتر بدونید اینها رو و بیشتر با این کتاب مانوس باشید. به هر حال ممنونم از شما استاد عباسی. بحث ادامه داره دیگه این بحث ازدواج. چون بخش از پیامک هم بود که نخوندم. از آن دیگه میتونن تماس بگیرن. دیدید ما مخالفین خودمون با اینکه پیامک ها رو می‌خواستیم بخونیم، چون آقا وقار تماس گرفتن سری روی خط وصلش کردیم، اصلا اون فرصتی که داشتیم استفاده کردیم که مطلب ایشون هم به عنوان مخالف بشنویم. این نوید برای شما عزیزان، اگر مخالف هستید بتونید بهتر تصمیم بگیرید برای اینکه روی خط بیاید مطلب خودتون رو ان شاءالله مطرح بکنید. در جلسات بعد ممنونم از شما، التماس دعا داریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد.